شما شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در آخرین بخش این مجله برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید از فرین عاصمی درباره یه موضوع مهمترین اتفاقات سیاسی ایران در سال 95. شما شنوندی این برنامه خواهید بود، اما قبل از اون من وحید پوراستاد شب خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سال 95 سال رویارویی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با هم بود. از درگیری لفظی بین رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه گرفته تا تنش میان حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. در سال 95 اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هم درگذشت. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به مرور تحولات سیاسی داخلی در سال 95 پرداختم با حضور دو مهمان: فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، و مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. در سالی که گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و از مقام‌های ارشد ایران روز 19 دی ماه 95 در بیمارستان تجریش تهران درگذشت. آقای کاظمیان، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مرگ آقای هاشمی تأثیرات زیادی بر نظام جمهوری اسلامی داره. شما میتونید به چند تا از این تأثیرات اشاره بکنید؟
اتفاق مهم سال 95 بود واقعا درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی، به ویژه با توجه به اینکه به هر حال در ماه‌های گذشته شایعه های مربوط به اوج گرفتن یا افزایش کسالت و بیماری رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده بود. با توجه به چشمانداز تحولات سیاسی در ایران و گره خوردن ساختار سیاسی قدرت با اهمیت جایگاه شخص اول نظام رهبری، طبیعتاً همه منتظر یک وضعیت متفاوتی بودند پس از فقدان شخص اول نظام که بازیگر اصلی اون آقای هاشمی رفسنجانی بود منطقاً، چه در مجلس خبرگان چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. ولی خب به درگذشت ناگهانیشون به نظر میرسه که نه تنها اصلاح طلبان رو از یک نیروی مؤثر در ساختار سیاسی قدرت محروم کرد، بلکه یک موج منفی هم تزریق کرد به گمان من به جامعه، و البته در سوی مقابل هم تهییج کرد طبیعتاً اقتدارگرایان رو برای پیشبرد پروژه‌های خودشون. به ویژه که فراموش نکنیم در مجمع تشخیص مصلحت نظام متأسفانه روندی سامان گرفته که مصوبه‌های مجلس میتونه توسط مجمع رد بشه و فقدان هاشمی رفسنجانی میتونه بیش از پیش جایگاه پارلمان در ایران رو هم متزلزل کنه یا حاشیه ببره.
سوال دومی که دارم از خانم امیرشاهی هست. خانم امیرشاهی، در سالی که به پایانش نزدیک میشیم درگیری های لفظی بین مقام های حکومتی و رئیس جمهور رخ داد، از جمله درگیری لفظی آقای روحانی و صادق لاریجانی و تنش هایی بین آقای روحانی و آقای خامنه ای هم اتفاق افتاد. این تنش ها رو شما اگه ممکنه بهش اشاره بکنید.
بله، واقعا شاید بیراه نباشه اگر بگیم که سال 95 سال رو در روی های مسئولان ارشد نظام بوده. در یک سو آقای روحانی و آقای خامنه‌ای تقابل‌هاشون ادامه داشت و در سوی دیگه رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه بارها و بارها با هم رو در رو شدن و به تندترین الفاظ از همدیگه انتقاد کردن. البته خب اینم بگم تقابل دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای و آقای روحانی چیزی نیستش که اتفاق تازه‌ای باشه، اما اون صراحتی که در نمایش عمومی این اختلاف نظرها وجود داشت و به سطح عموم کشیده شد، شاید از این لحاظ بشه گفت که موضوع جدیدی بوده که البته در این 3-4 سال اخیر وجود داشته و در سال 95 هم کماکان تداوم پیدا کرد. میتونم به نمونه هایش اشاره کنم، از اختلاف نظری که در مورد آموزش زبان انگلیسی وجود داشت در مدارس، از جایگاه سپاه و شورای نگهبان، و حتی اگر بخوایم که کلی تر بگیم اختلاف نظری که وجود داره بین آقای خامنه‌ای و آقای روحانی بر سر مسائل عمومی، اصول انقلاب، آرمان‌های انقلاب و حتی تفسیر تاریخ صدر اسلام، همه اینها بارها باعث شده که دو طرف به کنایه و مستقیم همدیگر به چالش بکشن. یعنی اولین دقایق سال 95 با مخالفت رهبر آغاز شد، در پیام نوروزیش با پیشنهاد برجام دوی آقای روحانی که یک طرح آشتی ملی به نوع دیگری بود که از سوی ایشون مطرح شده بود، و جالبه که آخرین ملاقات اونها هم در سال 95 باز هم به گلایه و انتقاد آقای خامنه‌ای از آقای روحانی گذشت. آمار اقتصادیش رو مخدوش دونست و از اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به خوبی اجرا نشده گلایه کرد. در سوی دیگری هم اختلاف رو در روی زیادی وجود داشت بین آقای روحانی و صادق لاریجانی، که شاید بشه گفت یکی از صریح‌ترین اختلاف‌ها بوده. از یه جهاتی خب این اختلاف‌ها و این واکنش‌ها طبیعی هستش، یک بخشش برمیگرده به ساختار پیچیده نهادها و سیاست در ایران و همینطور ساختار قوه قضاییه که نهادی است غیر انتخابی و غیر پاسخگو و این اختلاف‌ها مسبوق به سابقه بوده، اما در بعضی موارد بسیار تند بوده که عملاً آقای لاریجانی رو تبدیل کرده به یک چهره مخالف دولت که تلاش میکنه که حالا بعضی اوقات یک مطالبات یک جناح مشخصی رو پیش ببره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
در مرداد سال 95 وبسایت آیت الله منتظری فایلی صوتی منتشر کرد که آیت الله منتظری در دیدار با تعدادی از مقام‌های بلندپایه قضایی و امنیتی وقت در سال 67 اعدام‌های این سال رو جنایت خونده بود. آقای کاظمیان، انتشار این فایل صوتی چه اهمیتی داشت؟
واقعا یکی از اتفاقات مهم سال 95 بود انتشار این فایل صوتی. مضمون اون پیشتر خوب منتشر شده بود در خاطرات آیت الله منتظری و کسانی که در دغدغه‌دار تحولات و تاریخ سیاسی معاصر ایران بودن با خبر بودن از موضوع، اما فایل صوتی و ادبیات و لحن سخنان آقای منتظری و صراحت لهجه ایشون به ویژه در حضور هیئت مسئول کشتار گروهی مخالفان سیاسی در سال 67 چنان عجیب و تکان دهنده بود که خب بازتاب گسترده داشت. البته بخش مهمی از این اتفاق به گمان من برمیگرده به اینکه در یک عصر متفاوت مردم ایران مثل دیگر مردم کره زمین در حال زندگی هستند که تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات این امکان رو فراهم کرده برای انتشار هرچه بیشتر داده ها، و این فایل صوتی آیت الله منتظری و سخنان ایشون به نوعی پرده برداری بود بعد از 3 دهه از یک اتفاق خیلی مهم. صرف نظر از اون وجهی که برمیگشت به گره خوردن اون کشتار و سرکوب شدید مخالفان در دهه 60 و این ماجرایی که عملا بخشای مهمی از ساختار سیاسی قدرت رو هم در این مقطع حتی هم اکنون درگیر خودش کرده، یک وجه مهم این فایل صوتی این بود که به هر حال کسانی در اون جلسه حضور داشتن که الان هم در مسندهای قدرت نشستن، به طور مشخص آقای مصطفی پور محمدی که وزیر دادگستری آقای روحانی هست و از ابتدا برگزیدن ایشون منجر به انتقادهای جدی شد به آقای روحانی، و مهمتر از آقای پور محمدی شاید آقای ابراهیم رئیسی هست که به هر حال از حاضرین در اون جلسه بود، در حال حاضر تولیت آستان قدس رضوی رو بر عهده داره، دادستان دادگاه ویژه روحانیت هست، عضو ارشد مجلس خبرگان رهبری هست و یکی از گزینه‌های مهم برای جایگزینی رهبر کنونی جمهوری اسلامی پس از فقدانش، و خیزی که آقای رئیسی هم برداشته در هفته‌های اخیر یا اراده‌ای که ظاهرا به نظر میرسه وجود داره برای اینکه ایشون حتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشه، طبیعتاً این گزینه مهم و بازیگری رو که داره تبدیل میشه به یکی از بازیگران اصلی سیاسی در ایران طبیعتاً زیر سوال برد، پرسش‌های جدی وارد کرد نسبت به ایشون و دیگران که خب باستاب اون هم عملاً همین صدور حکم جدی زندان برای آقای احمد منتظری بود که حالا به دلایلی اجرا نشد، و البته واکنش تند برخی از نهادهای قدرت مثل دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری که کاملاً مشخص بود نقش آقای رئیسی یا کسانی مثل ایشون که تندروهای مجلس خبرگان رهبری هستن. به هر حال حال انتشار این فایل صوتی که تا حالا هیچ پاسخ جدی داده نشده در مورد پشتوار سال 67، مثلا میکنم یک سند خیلی مهمی رو در اختیار نه تنها پژوهشگران بلکه شهروندان ایران قرار داد و شاید بشه گفت جزو معدود اسناد تاریخی بوده که تا حالا در جمهوری اسلامی از هستوهای قدرت و تاریخخانه‌های جمهوری اسلامی به این شکل رو و منتشر شده.
خانم امیرشاهی، در سال 95 افشاگری‌های زیادی انجام شد، از جمله پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی و همینطور املاک نجومی. محمد باقر قالیباف و شهرداری تهران هم در ماه‌های گذشته سر پرونده واگذاری املاک نجومی، همینطور حادثه ریزش ساختمان پلاسکو و استخدام‌های نجومی با انتقاد گسترده حامیان دولت روبرو بودند. از این اتفاقات برمون بگید.
درسته، در سال آخر دولت آقای روحانی و با توجه به اینکه انتخابات نزدیک، فضا تندتر میشه و مسائلی از این دست همچون افشا شدن و از پرده برون افتادن برخی از مفاسدی که بیشتر از اینکه جنبه حالا رسیدگی به موضوع از جنبه اقتصادی و رفع فساد اقتصادی داره، یک جنبه سیاسی پیدا میکنه. در این ماجراهایی که شما هم بهش اشاره کردین دقیقاً همین اتفاق افتاد. نوع مواجهه حکومت با ماجرای حقوق‌های نجومی، یعنی اون میزان دستمزدی که بعضی از مدیران دولتی دریافت می‌کردن و به این نام معروف شد، و همینطور ماجرای املاک شهرداری که واگذار شده بود، کاملاً متفاوت از هم بود و کاملاً یک وجهه سیاسی پررنگی داشت برای اینکه حالا به نوعی به دولت فشار بیارن و تغییراتی اعمال بکنن. از جمله که مثلا در حقوق‌های نجومی موضوعی که مطرح شد، باز هم این رسانه‌های اجتماعی تلگرام بودند که باعث شدن که بازتاب بسیار گسترده‌ای پیدا بکنه و رهبر جمهوری اسلامی هم وارد قضیه شد، خواستار این شد که وضعیت این حقوق‌ها مشخص بشه. اولین بار مطرح شده بود که یک سری از مدیران دولتی، از جمله مدیر عامل چند بانک، حقوق‌های میلیونی دریافت کردند، هرچند که بعداً حتی پای برادر رئیس جمهور هم به میان کشیده شد، پای آقای حسین فریدون، گفتن که اصلا ایشون دخیل هستش در این پرونده. به شدت از سوی اصولگرایان، جناح مقابل آقای روحانی، نسبت به این موضوع واکنش نشون داده شد، خواستار برخورد با آقای فریدون شدن. در نهایت چیزی که معلوم شد این بود که نقصی هست در قوانین کشور که بعدها هم توسط شورای حقوق و دستمزد اصلاح شد و حتی رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که این حقوق ها به خزانه دولت بازگشتن. اما در ماجرای املاک متعلق به شهرداری که با تخفیف های خیلی زیاد به مدیران شهرداری، بعضی از اعضای شورای شهر و حتی تعاونی مسکن قوه قضاییه گفته شد دخیل هست، این ماجرا کاملا برعکس بود، مبنی بر این که باز هم با وجود اینکه این رسانه ها بودن که موضوع رو منعکس کردن، اما این بار مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز خودش بازداشت شد به اتهام اینکه اسناد محرمانه رو منتشر کرده و برخلاف فیش های حقوقی هیچ کسی از افراد دخیل در این پرونده باهاش برخورد نشد. حتی مسائلی که برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مطرح شد به دلیل اینکه یک پایه مسئله محمد باقر قالیباف بود که به ویژه عملکردش در ماجرای ساختمان پلاسکو هم زیر سوال بود و خواستار این بودن که تحقیق و تفحص بشه از عملکرد شهردار و شهرداری تهران. نه در شورای شهر و نه در مجلس شورای اسلامی هیچ کدوم رأی نیاورد و کاملا یک رفتار 180 درجه متفاوت از هم داشتن. حتی یکی دیگه از مسائلی که مطرح شد، حساب‌های میلیاردی بود که گفته شد که به نام قوه قضاییه بوده، به نام شخص رئیس قوه قضاییه بوده، با سودهای میلیاردی. باز هم این مسئله با وجود اینکه توسط نماینده مجلس مطرح شده بود، برخوردی که باهاش شد برخورده بود که مسئله رو بخوان خاتمه بدن، نخوان که ادامه پیدا کنه، بررسی بشه. هرچند که رئیس قوه قضاییه اونها رو تکذیب کرد و به تندی هم با رؤسای قوای دیگه برخورد کرد، اما عملاً به هیچ جایی نرسید و تنها مطرح شد که در صحن علنی مجلس آمده و مصوبه‌ای رو داشتن که بعد از این قوه قضاییه نمیتونه حساب‌هایی رو در وجه خودش داشته باشه و باید اینها رو به خزانه دولت واریز کنه و اجازه سپرده‌گذاری در بانک‌ها رو نداره.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کاظمیان، روزهای اخیر شاهد موج بستن کانال‌های تلگرامی و همچنین بازداشت مسئولان این کانال‌ها بودیم در ایران. از طرف دیگه شاهد بازداشت خبرنگاران و فعالان مدنی هم بودیم در هفته‌های اخیر. این محدودیت‌ها به چه معناست؟
در این هفته‌های مانده تا پایان سال 95 و به ویژه در این روزهای آخرش که در به اتفاق جامعه درگیر بحث شب عید هست و حواشی اون، یا درگیر سفرهای نوروزی یا خانه تکانی و بحث مشابه، این اتفاق داره رخ میده و کاملا یک پروژه هدفمند و مهندسی شده ای هست که همونطور که شما اشاره کردین، به هر حال متاسفانه دامن هم برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران مثل آقای مازندرانی یا خانم هنگامه شهیدی رو گرفته و حتی کسی مثل آقای ثقفی که از فعالان مطبوعاتی و کنشگران مدنی و نویسندگان معتبر داخل کشور هست و فقط به خاطر نقد شورا بازداشت شده ایشون. اما اینکه فراتر از اینها مدیران و ادمین‌ها و مسئولین کانال‌های تلگرامی همسو با دولت یا مشهور به همسویی با دولت بازداشت شدن، نشون میده که به چه اندازه انتخابات سال آتی برای کانون مرکزی قدرت، بخش امنیتی حاکم بر سپاه و سازمان اطلاعات سپاه مهم هست. و با جنبست تجربه انتخابات 84 که اونجا خب سپاه مشارکت معنیداری داشت به نفع آقای احمدی نژاد که بعداً مورد اعتراض آقای کروبی هم واقع شد، در انتخابات 88 کاملا بخش امنیتی حاکم بر سپاه درگیر کودتای انتخاباتی شد. حالا با جنبست این تجربه ها و همینطور به خصوص با توجه به ارزیابی که داره سازمان اطلاعات سپاه از تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی آنلاین به ویژه تلگرام در ایران که گفته میشه حدود 30 میلیون شهروند درگیر این هستند، به نظر میرسه تلاش میکنن با تهدید کنشگران جامعه مدنی به ویژه فعالان رسانه‌ای و صرف نظر از این وجوه ایجابی که در پیش گرفتن، بتونن مهار کنن روندهای منتهی به روز انتخابات رو. و چنان که اشاره کردم، این صرف نظر از این وجوه ایجابی تلاش‌های اقتدارگرایان هست، یعنی با وجود اینکه صدا و سیما رو در اختیار دارن و با توجه به اینکه کانال‌های مجازی یا شبه واقعی رو اینها در فضای آنلاین تأسیس کردن و دارن گفتمان خودشون رو تبلیغ می‌کنن، ولی باز هم در حال سرکوب فعالان رسانه‌ای هستن. یک نکته مهم ملاحظه و ارزیابی آقای حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی آقای روحانی است که ایشون به هر حال با توجه به پیشینه امنیتی که خودشون باشه در دهه 60، نظرش خیلی مهم هست که معتقده که این اتفاقی که داره رخ میده یک نوع بازی هدایت شده هست، یعنی یک عملیات ایزایی از طرف سازمان اطلاعات سپاه با تأسیس کانال‌های ظاهرا اصلاح طلب و بعد جذب کردن یک سری کنشگران مدنی و فعالان سیاسی و در نهایت سرکوب اونها با هدف تحت تاثیر قرار دادن روندهای منتهی به انتخابات. این ارزیابی آقای آشنا اگر داده‌های ایشون که به نظر میرسه داده‌های مهمی هست و امکان دسترسی به اونها برای فعالان جامعه مدنی نیست، اگر داده‌های آقای آشنا درست باشه، میتونیم بگیم که واقعا یک پروژه پیچیده‌ای رو سازمان اطلاعات سپاه طراحی کرده و متأسفانه در حال پیشبرد اون هست که قطعاً سمت و سوش برمیگرده به نتیجه انتخابات سال آتی.
متشکرم آقای کاظمیان. یه بحث دیگه‌ای که در سال 95 مطرح شد، بحث آشتی ملی از طرف محمد خاتمی بود. خانم امیرشاهی چطور ارزیابی می‌کنید این بحث رو؟
طرح آشتی ملی با تلاش چند باره آقای خاتمی بود و درسته که به هر حال ناکام بود با واکنش تند و قاطعانه آیت الله خامنه‌ای، ولی از جهاتی بسیار مهم بود به دلیل اینکه اولا این طرح بعد از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد و تلاشی بود برای اینکه راهی پیدا شه برای بازگشت دوباره بخشی از جناح اصلاح طلب و همینطور حتی اعتدالگرایان به عرصه قدرت. و با وجود اینکه آقای خاتمی محدودیت‌های بسیاری داره، کماکان ممنوع تصویره و با اینکه حتی اجازه پیدا نکرد در مراسم درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی شرکت کنه، اما صرفاً طرح یک چنین مسئله‌ای از سوی ایشون میتونه یک بازتاب بسیار گسترده‌ای در عرصه سیاست داشته باشه و آقای خامنه‌ای رو برون بداره که بیاد مستقیماً جواب او رو بده، هرچند که اون رو بی‌معنی بدونه و هرچند که ناچار شه بیاد و اعلام کنه که به هر حال نیازی به این نمیبینه، ولی از این جهت که این تلاطم رو در فضای سیاسی ایران ایجاد میکنه میتونه مهم باشه و میتونه نشان دهنده تاثیرگذاری متداوم آقای خاتمی باشه در عرصه سیاسی کشور.
آقای کاظمیان، سال بعدیم در مورد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 همچنان در سال 95 هم ادامه داشت. چهره های خواستار رفع حصر شدن از جمله آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس. این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید؟
من پاسخ این سال رو با ارجاع به پرسش پیشین شما از خانم امیرشاهی پی بگیرم که به هر حال اون طرح آشتی که آقای خاتمی عرضه کرد و به هر حال نقطه نظری که به نظر میرسید بیشتر اخلاقی هست تا به جهت سیاسی عملیاتی، خب یک شواهد برجسته ای داره در حوزه سیاست عملی، از جمله همین ادامه حصر رهبران جنبش سبز. این فقط البته آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد نیستن که بیش از 6 سال از حصر اونها گذشت و متاسفانه آقای روحانی نتونست برخلاف اون قولی که داده بود یا ابراز امیدواری که مطرح کرده بود در تبلیغات انتخاباتیش یک تغییر وزن معنیداری رو ایجاد کنه برای رهبران جنبش سبز. بلکه حتی فراتر از این، خود آقای خاتمی هم همچنان در سال گذشته اخبار و درج تصاویرش در رسانه‌ها و مطبوعات ایران ممنوع بود و حتی امکان حضور تشییع جنازه آقای هاشمی رفسنجانی رو پیدا نکرد. این نمایشگر نحوه تعادل نیروهای سیاسی در ایران امروز هست که به نوعی هم تهیج کرده و ترغیب کرده تمامیت خواهان حاضر در بلوک قدرت رو برای پیگیری پروژه‌های سرکوبگرانه خودشون، و هم البته متاسفانه نشون میده که به دلایل مختلف از جمله بحران‌های اقتصادی معیشتی که اکثریت جامعه دست به گریبانش هستن و همینطور سرکوب ملموسی که وجود داره متوجه کنشگران جامعه مدنی هست، اون نیروی اجتماعی حامی تغییر هنوز شکل نگرفته و حضور کسانی مثل آقای روحانی در ساختار سیاسی قدرت هم نتونسته منتج به یک اتفاق خوشایندی بشه. هرچند که تداوم حصر رهبران جنبش سبز همچنان نشان دهنده فقدان مشروعیت دموکراتیک رأس هرم نظام سیاسی در ایران هست و هراسی که احساس میکنه از تغییر وضع آقایون، و البته باید همزمان با این ماجرا ابراز خوشبختی کرد نسبت به حضور کسانی مثل آقای مطهری یا آقای صادقی نمایندگان تهران در مجلس که به شکل جسورانه و شجاعانه دارن همچنان از مسئله حصر صحبت میکنن، و این البته همزمان هست با سکوت معنیدار آقای روحانی و پرهیز ایشون از اینکه به صراحت بیاد در مورد این ماجرا صحبت کنه یا دست کم توضیح بده که به چه دلیلی بازداشت غیرقانونی خانگی به این میزان کشف پیدا کرده.
من میخوام کلن جمع‌بندی هر دو نفرتون رو بدونم از سال 95 که از نظر سیاست داخلی برای جمهوری اسلامی چطور بود و فهم کنین فضای سیاسی ایران در سال 96 به چه سمتی خواهد رفت. آقای کاظمیان اگه ممکنه شما اول بفرمایید.
من در مقام جمع‌بندی فکر میکنم که به سال 95 رو باید پیوند زد با مسئله کشف یافتن تحولات پسا برجام و مابعزه های اقتصادی اون نتونست یک تکان معنیداری در فضای اجتماعی ایجاد کنه، و همینطور اینکه سال 95 به خوردنش با فقدان آقای هاشمی رفسنجانی و ادامه حصر رهبران جنبش سبز و ادامه سرکوب کنشگران مطبوعاتی رسانه‌ای نشون میده که متاسفانه همچنان دست بالا در ساختار سیاسی قدرت از آن جریان اقتدارگرا و تمامیت طلب در جمهوری اسلامی هست، و این وضعیتی که کشف پیدا کرده به گمان من مابعزای خودش و نتیجه تعادل و برآیند نیروهای سیاسی اون در انتخابات آتی شفاف و مشخص خواهد شد، و سرکوبی که حتی متوجه فضاهای اجتماعی فرهنگی شد در سال 95 از جمله عدم برگزاری کنسرت ها به عنوان نمونه، این نشون دهنده یک وضعیت نامطلوبی است که متاسفانه مابعزای حاکمیت جریان اقتدارگرا در جمهوری اسلامی.
خانم امیرشاهی، همین سوال رو از شما میخوام بپرسم، جمع‌بندیتون از سال 95 چیه و فکر میکنید که سال 96 چه خواهد شد؟
در ادامه صحبت‌های آقای کاظمیان که معتقدند که برجام نتونست تغییری در رکود اقتصادی فراهم بکنه، مضاف بر این مسئله باید این رو هم بهش اشاره بکنیم که هیچ تغییری هم در شرایط سیاسی اجتماعی کشور ایجاد نشد و هیچ گشایشی هرچند حتی نسبی هم به وجود نیامده. توجه کنید که مثلا افرادی مثل آقای علی مطهری با وجود تلاش‌های بسیاری که کرد، نامه‌های فراوانی که نوشت برای اینکه حکومت رو در بخشی از مسائل مربوط به حقوق گروه رانده شده از قدرت به چالش بکشه، تغییراتی ایجاد کنه، از جمله مثلا رسیدگی به وضعیت محصوران یا مسائل دیگری از این دست، باز هم هیچ تغییری ایجاد نشده. کماکان بازداشت‌های در آستانه انتخابات وجود داره، فضای بسته سیاسی وجود داره و نشون میده که خواست مسئولان ارشد نظام حفظ همون وضعیت امنیتی سیاسی و اجتماعی بوده که وجود داشته. از اون طرف هم سال 95 سال پایانی عملکرد دولت آقای روحانی بوده، فشارهای زیادی روی این دولت اومده، فضا انتخاباتی تر شده، جریان‌های مقابل ایشون فعال شدن، به هم دلیل فضای سیاسی کشور تند شده، عرصه یک سری برخوردهای شده که نتیجه اون رو ما در انتخابات سال 96 خواهیم دید. علاوه بر این، انتخابات شوراها هم انتخابات بسیار مهمی هست که ما در همین سال 95 دیدیم چقدر شوراهای شهر تهران و حتی تبریز بحث برانگیز بود. بارها و بارها در مورد ضعف عمل کردن اونها، سیاسی عمل کردن اونها بحث شده و به نظر میاد که باید یک تغییر گسترده در شوراها ایجاد بشه، در صورتی که حالا ببینیم که چه کسانی کاندیدا خواهند شد و روند او چگونه پیش خواهد رفت.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ و مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.